صلى على محمد وعلى محمد وعلى الجيل فرجهم. السلام عليكم ورحمة الله. تبریک عرض میکنیم خدمت همه عزیزان. این ایام مبارک رو ولادت امام محمد باقر علیه السلام رو و حلول ماه رجب رو و اولین روزی که انشاءالله در پیش خواهیم داشت و تبریک عرض میکنیم روز معلم رو خدمت همه عزیزان. انشاءالله خدا توفیق بده از این ایام با برکت و اینقدر ایام نورانی نهایت استفاده رو ببریم. صلوات خط بفرمایید. خب امشب به حسب مناسبت هایی که هست و خصوصا شخصیت بزرگوار امام محمد باقر بهانه میشه شب ولادت ایشون تا به یه مقداری به مسئله علم بپردازیم و بعد از اون حالا با توجه به این که ماه رجب هم هست این نکاتی رو عرض میکنیم در اون زمینه. خب عزیزان همه آشنا هستن راجع به این که امام محمد باقر علیه السلام خودشون یک دانشگاه بزرگ، یک مجمع علمی بزرگ رو اندازی کردن به چندین هزار شاگرد در زمانی که خیلی از افراد به دنبال این بودن که به قدرت برسند و حتی بعضی از نزدیکان اهل بیت علیهم السلام همچین پیشنهاداتی داشتن، ائمه صلاح رو در کار علمی و فرهنگی دونستن و شما میدونید که دیگه چه درس هایی برگزار میشده و چی بوده و در مورد اونها ما زیاد وارد بحث نمیشیم و بنا هم نداریم. شخصیت امام محمد باقر اونقدر با عظمت و با ابهت بوده که یک روایتی هست از عبدالله ابن عطا المکی، سلام علیکم عبدالله، این روایت نشون میده که ابهت علمی امام محمد باقر چقدر زیاد بوده. ایشون میگه که قال ما رأیت العلماء عند احد قط اصغر منهم عند ابي جعفر محمد ابن علي ابن الحسين ورقى رأيت الحكم ابن العتيبة سلام عليكم مع جلالته في القوم بين يدي كأنه صبي بين يدي معلمه. این عبدالله ابن عطا المکی میگه که من نگاه میکردم به علما و بزرگانی که خدمت امام محمد باقر میرسیدن که اینها چه حسالتی داشتن. ایشون میگه من میدیدم هر کس که پیش امام محمد باقر علیه السلام میامد از ابهت امام باقر علیه السلام احساس حقارت میکرد. هر عالمی میامد پیش امام و بعد میگه که این آقای حکم ابن عتیبه که یک آدم خیلی قوی بوده توی علم، عالم بزرگی بوده، میگه مع جلالتی فی القوم، با اینکه خیلی آدم وزین و عالمی بوده، بین یده وقتی پیش امام محمد باقر مینشست که انهو سبی بین یده معلمه، مثل یک پسر بچه که جلوی معلمش میشینه، این عبدالله ابن این حکم ابن عتیبه که برای خودش کسی بوده پیش امام محمد باقر مینشست از بس که امام ابهت علمی داشت. ابهت علمی هم با فیگور به دست نمیاد، با علمی که به دست میاد. حالا بعضی هم ممکنه خیلی حالتهایی بگیرن با او حالت کسی ابهت به دست نمیاد، ابهت علمی اون دانش فرده که هر کسی رو به زانو در میاره در مقابل اون فرد. خب این رو و یک حدیث دیگه هم هست از امام از آیه جابر که شما ایشونو میشناسید، زیادم از ایشون شنیدید، اونو میخونیم و بعد وارد یک بحث تحلیلی در مورد علم مرتبط هم هست با امشب میشیم. یا آقایی هست به نام میمون القداح، ایشون از جعفر ابن محمد عن ابیه قال دخلت علی جابر ابن عبدالله رحمه الله فسلمت علی، من پیش جابر ابن عبدالله رفتم سلام کردم، فرد علی السلام، من به من سلام کرد، ثم قال لی من انت، امام محمد باقر دارن این رو تعریف میکنن ها، این روایت رو میگه، ایشون میفرمایند که جابر ابن عبدالله آمد و ما هم سلام کردیم، ایشون هم سلام کرد، قال لی، اون جابر پرسید به من گفت من انت، تو کی هستی؟ و ذلك بعد ما کف بصره، و این زمانی بود که کف بصره، این چشماش نمیدید. جابر ابن عبدالله انصاری میدونه سن زیادی داشتن، از زمان پیامبر بودن، زمان امام محمد باقر هم بودن، وقتی که چشمشون رو از دست داده بودن به خاطر سن سال زیاد، به امام فرمودن تو کی هستی؟ فقلت، من گفتم، امام میفرمان محمد ابن علی ابن الحسین، من پسر علی ابن الحسین، پسر امام سجادم، محمدم. فقال یا بنی، جابر به امام محمد باقر میگه یا بنی پسرم، ادنو منی، بیا نزدیکم، فدنوت من، امام محمد باقر میفرمان من نزدیکش رفتم، فقبل یدی، این پیرمرد دست من که سن خیلی کمی داشتم اون زمان محمد، دست منو شروع کرد به بوسیدن، ثم اهوا ارا رجلی، سراغ پاهم رفت، یقبلها، پاهای من رو هم بوسید امام محمد باقر از جابر ابن عبدالله انصاری، فتنحیت عن، من قاعد فردا تو تعارف قرار میگم چیکار داریم میکنین اینا، میگم امام علی باقر میفهمم، منم احترام کردم، ثم قال لی، جابر ابن عبدالله انصاری گفت که چرا این کارا رو کرده، قال لی ان رسول الله صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجر فرج، یقرؤک السلام، سلام به تو رسول پیامبر، چون جابر ابن عبدالله انصاری زمان پیامبرم زنده بوده، گفتیم خیلی پیرمرد شد، چشماش کور شده بود از سن زیاد، یقرؤک السلام، فقلت، امام محمد باقر میفرمان من هم گفتم، و علی رسول الله السلام و رحمت الله و برکاته، و کیف ذلک یا جابر، میگه امام میگه از جابر پرسیدم خب این چی سلام میرسونه، خیلی حرفی همچی عجیبیه، پیامبر اکرم که خیلی مدت زمان زیادی گذشته از اون زمان، جابر میگه سلام رسون پیامبر، سلام رسون، ما معمولا میگیم که آه رفتی پیش فلانی سلام ما هم بهش برسون، نه اینکه یک کسی که چند سال پیش از دنیا رفته میگه سلام برسون بود که دیگه، خیلی غیر طبیعیه. امام محمد باقر ازشون سوال کرد کیف ذلک یا جابر، فقال کنت معه ذات یوم، یه روزی با رسول خدا بودم، فقال لی یا جابر لعلک ان تبقى حتى تلقى رجلا من ولدي يقال له محمد ابن علي ابن الحسين يهب الله له النور والحكمة فقرئه من السلام. جابر ابن عبدالله انصاری میگه که یه روزی بود، روزی از روزها با پیامبر بودیم، پیامبر اکرم به من فرمودن لعلك ان تبقى، تو احتمالا لعل تو زبان عربی من شاید، احتمالا باقی میمانی و هستی تا اینکه ملاقات کنی رجلی، مردی را، من ولدی، از مرد فرزندان من که بهش میگن محمد ابن علی ابن الحسین، اسمش اینه که دقیقا همون نامی که امام محمد باقر به جابر گفت. بعد این جملهش هست یهب الله له النور والحکمه فقره من السلام، خدا نور و حکمت و علم و دانش رو به او هدیه داده، به من، به او از طرف من سلام برسون. یعنی این که امام محمد باقر توی ائمه اطهار به علم خیلی شناخته تر هستن نسبت به برخی از امامان ما، حالا شناخته تر هستن به حسب زمان بروز پیدا میکنه، اینو عزیزان حتما میدونن که اهمیت ها عالم هستن، اما اینکه چقدر از علمشون استفاده بشه، چقدر شرایط اجتماعی اجازه بده که شاگرد تربیت کنه، این مختلفه. امام محمد باقر از اون کسانی هستن که فضای انتقال حکومت از بنی امیه به بنی عباس، شورش های زمان بنی امیه بود که کنترل از روی اهل بیت برداشته شد، اهل بیت تونستن این نفسی بکشن، یه مقدار کار فرهنگی کار علمی داشته باشن، و بروز امام محمد باقر تو این زمینه خیلی زیاد بوده. خب این دو تا حدیثی بود که گفتیم در بدو مطلب خدمتتون عرض بکنم. اما چند تا مطلب اساسی و مهم که به درد الان ما میخوره و عزیزان خواهش میکنیم اینا رو جدی بگیرن، این مسئله ساده ای نیست. توی اسلام اومده که علم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، علم واجبه بر هر مرد و بر هر زن. واجبه یعنی چی؟ شما بگید این چی؟ خب واجب این اگه انجام ندیم چی میشه؟ آفرین. واجب یعنی این که اگه انجامش ندیم گناه مرتکب شدی و بعد روز قیامت پاسخگو باشی. و حالا شما میگید که تو اینجا که نیومده که طلب العلم واجبتون، همچین چیز واجب که فریضه اومده، شما از کجا میگید فریضه یعنی واجب؟ شما حق داری سوال کنید. توی فقه که برید بررسی کنن عزیزان، فریضه یک اصطلاحه، به واجب مهم میگن فریضه. فریضه نماز شنیدید؟ فریضه امر معروف نهی از منکر، چون واجب مهم باشه میگن فریضه. تازه پس چی شد؟ چی؟ بله. خب بالاخره شما، خب مهم هست، ولی خب بالاخره بعضی ها اهمیتش بیشتره دیگه. حفظ جان واجب نیست؟ واجب نیست؟ چون اونو حفظ کنیم دیگه. بعد امر به معروف نهی از منکر واجبه؟ خب امام حسین علیه السلام رفتن امر به معروف نهی از منکر کردن، جون خودشون دست دادن، حفظ جان نکردن. حفظ جان که واجبه، چرا انجام ندادن؟ خودشون رو کشتن دادن به خاطر چیز مهمتر. یعنی ما توی اسلام واجب داریم، ولی خب بعضی ها مهمترن از بقیه. خب حالا میگیم کدوم علم، طلب علم که واجبه، کدوم علم؟ حتما شما میگید بریم قرآن دیگه، قرآن فقط علم دیگه، بقیه چیزا علم نیست. بعضی هست همچه حرفایی میزنن، میگم فقط قرآن علمه، فقط احادیث علمه، و یه اشتباهه. اینا مطلقه علم، یعنی هر چیزی که شناخت تو رو نسبت به هستی بیشتر کنه او علمه، هر چیزی که شناخت ما نسبت به هستی بیشتر میکنه. بعد حالا توضیح میدیم، البته این علمی که ما داریم میگیم علم خاص، این در مقابل اون علم که حالا میگن سکولار، جدا شده از مبدأ، توضیح میدم خدمتتون. خب طلب علم واجب، یعنی آقا ما اینجا که نشستیم یاد گرفتن بر ما واجبه، روز قیامت بنده خدا تو نص اصول کافی اومده، اصول کافی هم احادیث معتبر، میگن که شما چرا این افکار انحرافی، چرا این اعمال انحرافی رو داری؟ کم نیستن آدمایی که منحرف شدن ها، الان توی سوریه از چچن بگیر و از هلند بگیر و از فرانسه بگیر و از هر جا بگیر آدم پیدا میشه. میگیم نه چقدر احمقن که واقعا به یک سری فکراشون رو که عقایدشون بررسی میکنن خیلی سطحیه، اینا منحرف شدن. خب حالا روز قیامت که میشه از اینا سوال میکنن، یا خیلی از ماها، خودم، ما، همه ما ممکنه سوال کنه چرا این فکر انحرافی، این عمل انحرافی رو داشتی؟ میگه که نمیدونستم، اشتباه کردم، جاهلی کردم. بعد خدا تموم میشه، میگن خیلی خوب، شما که نادونی کردی بفرمایید بهش. نه، سوال دوم مطرح میکنه، حلا تعلمت، چرا نرفتی بفهمی؟ چرا مطالعات تو بیشتر نکردی؟ چرا ارتباطات تو بیشتر نکردی؟ چرا شعور تو بالاتر نبردی؟ نص حدیث، این علم، 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 علم. حالا این که میگیم حالا علم، حالا نه به این معنی که لزوما بریم تفسیر قرآن بخونیم، منظورم فقط این نیست، و منظورم از این علم، علم این هم نیست که حتما بریم انرژی هستی بریم، نمیدونم بریم اونجا یک دانشجوی رشته فیزیک چی بشیم و بعد، منظورم اصلا اینا نیست، مطلقه. هر چیزی که شناخت ما رو نسبت به هستی بیشتر کنه، شعور ما رو ببره بالا. هر چیزی برای زندگیمون لازمه، برای زندگیمون خیلی چیزا. همین صحبتایی که من دارم میکنم هم برای من هم برای ما، اینو علمه، اینو لازمه. و حالا بازی وقتی بعد انشالله فرصت بعدها در مورد این که ارزش علم مثلا توی اسلام چقدر ارزش میده. من که وقتی میخونم مغزم بخونم که هنگ میکنه، نمیتونم این اینطوری هم یعنی وقتی نگاه میکنم اینم چقدر به علم اهمیت داره اصلا نمیتونم درک کنم. وقتی میگن یک ساعت تفکر از 70 سال عبادت برتره، یه تفکری که توش تولید ایجاد بشه دیگه، تولید فکر، علم تولید میکنه، دانش تولید میکنه، دانش عمل تولید میکنه، قاعده یه دیگه. خب این به خاطر همینه که تو وقتی یک ساعت فکر میکنی برای عمرت تصمیم میگیری، فکر درست میکنی، لحظات تصمیم گیری بر اساس دانستهاته، اگه اونا رو درست کنی برای کل آینده تصمیم گیری میکنه. خب به خاطر اینه. حالا چیزایی که امروز خیلی مطرح هست، یکی این که الان ملای جریاناتی هست که به حساب به نام مدرنیته و پست مدرن و این کلمات که الان استفاده میشه و یه تلقی رو الان ایجاد کردن، میگن که پیشرفت، تکنولوژی و امثال اینها اینا سکولاره و جامعه های دینی، جوامع دینی نمیتونن به اون معنا پیشرفته باشن مثل اون. و توی غرب هم از آن حتی مطلع هستن که اومدن یه بحث و دین علم اینا هی پیشرفت میکنن تو علم، کلیسا هی میزد تو سرشون، همون کشیشاشون، مثالا شیندر از گالیله گرفته تا دیگران، تا اینا یک حرفی میزنن که توی کتابای اونا مثلا یه جور دیگه اومده بوده، اینا میزنن تو سرشون، گفتن که حکم اعدام ها، دادگاه رو مینداختن، دادگاه تفتیش عقاید، که شما باید حتما همچی اعتقاد داشته باشید، در مورد مسئله علمی همچی حرفایی نزنی. خب هی اینا میزنن تو سر این علم. خب علم که روش میکنه، یه چیزی بگم، جلوی علم هیچ وقت نمیتونه، هیچی نمیتونه بگیره، هیچ چیز نمیتونه جلوی علم بگیره. رشد علم هست، کند ممکنه بشه ولی روش میکنه. این هی بزرگ شد، علم هی رفت جلو. با دوباره این شورشی که با وجود مارتین لوتر توی جریان پروتستان که فرقه از مسیحیت درست شد مرتبط با همینا هست. اینا رفتن جلو 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 جلو، کلیسا رو هی کشوندن عقب، یعنی هولش دادن عقب، نکشوندن عقب. مثلا نهره بود، بله حالا بماند. این چون داشتم میگفتم اینا رو هی کشوندن عقب، هی کشوندن عقب، یه ارتباط ها مثلا نهارم گفت آقایتی دارین سر کلاس بود، مال روش تدریس بود، یک استاد بزرگواری میفهمون که حرکات دست باید متناسب با مطلب باشه. بهم گفت یک مسائل خیلی کوچیک، بهم گفت باز در مورد مسائل بزرگ، یک مطلب که اینقدر بزرگه مبینا رو باید تناسب داشته باشه. اینم به ذهن من رسید که تو همین جایی که ما هم گفتیم یک برعکس به کار بردیم. طوری شد که کلیسا عقب نشینی کرد، سلام علیکم هم طول هی رفت عقب تر و اینا هی اومدن جلوتر. نمونه های از نادونی که کلیسا به دنبال ترویجش بود و من خدمتون عرض بکنم که بفهمید که رابطه علم و دین توی غرب چی بوده، برای همون اساس هم دارن در مورد ما قضاوت میکنن. سلام علیکم. یا آقای شست پاش این رو یه پزشک مسیحی میگه، میگه توی قرون وسطا، تو اون زمانی که حاکمیت کلیسا بیشتر بود، میگه شست پای یک نفری رو، حالا نمیدونم شب ولادت دوستان میخندن ما خوشحال میشیم. بله خوبه دیگه، مثال من اومد اصلا. شست پاش بنده خدا این مشکل داشت، مریض بود و حالا چرکی شده بود یا میکروبی هر چیزی، میگه آوردن پیش کشیش، گفتن که آیا شست پاش اینطوری است، گفت که در شست پای شیطان رفت. به جایی که درمان برن سراغ درمان به علم، گفتن این شیطان جنی شده. در یک مرحله بعدی گفتن خب چون گفت شست پاش رو قطع کنیم تا خوب بشه، شیطان بره بیرون از پاش. میگه قطع میکردن شست پا رو. و این طبیب مسیحی توی جنگ های صلیبی که اسیر میشه توی میاد توی جامعه مسلمین تو اونجایی رو به کار میگیرن. بعد معلوم دارم میرفته کارآموزی میرفته چیزی بوده توی جامعه مسلمان میگه میدیدم ای اینا چجوری درمان میکنن، ای کارو میکنن، اون کارو میکنن، اینا کجان، ما چی کار میکنیم اونجا؟ ما میگیم اینا هر چی فرد مریض میشه اسم جن و خراب اینجا حرفا رو مطرح میکردن، اصلا مریضی رو میگفتن اینا شیطانه، شیطان شما رو مریض میکنه. بعد شیطان، بعد یک کسی مثلا بیحال میشد توی کشیش میگفت تو بدن این شیطان رفته، بعد تو بدن شیطان رو در بیاری، اینطوری فکر میکردن. و حالا البته با گذشت زمان تغییرات ایجاد شد توی همین فکرهای اینها، ولی اینا اینطوری بودن. یا مثلا یه نقل دیگه از توی همین جنگ های صلیبی میگن اینا با منجنیق شروع کردن به گلوله بارون کردن لشکر مسیحی ها. اینا دادن دو منجنیق دارن نگاه باید با چون ساکن جنگ های صلیبی جنگ های کوچیکی نبود، خیلی عظمت داشته این لشکریان، این بعید میدونم از میلیون کمتر بوده باشه، چون اون زمانی که ایران در زمان فتح، زمانی که ایران به دست مسلمان ها فتح شد، میلیون نفر فقط سرباز نظامی داشته که ما همین الان شن نداشته باشیم، همین الان ایران اون زمان بزرگ، اون زمانی که باز ایران اسلام، جامعه اسلامی که ایران بخشی از اون بوده، این چه لشکری داشت. شروع کردن با منجنیق، گلوله بارون آتشین، یعنی داخل منجنیقا طبق اون سندی که تاریخی که اومده در این زمینه میگه تا این سربازای مسیحی تا میگن گفتن اوه خدا از آسمون حمله کرده یا شیاطین از آسمون با آتش دارن بر ما میان، همه کلمه شیطان کلید واژه اینا بوده تو هر چیزی که میرفت. بعد شهید مطهری توی کتابی هست که خیلی مناسبم هست توی ایام از ایشون سخن یاد بشه، ایشون میفرما که اصلا فکر مسیحیت این بود، میگفت هر جا نمیتونست مطلبی رو حل کنه نمیدونست علتش چیه. مثلا یه دفعه میدید بارون میاد، یه دفعه میدید قد میشه، یه دفعه زلزله میشه، میگفت خدا خدا خدا، کارهای بعدی که حالا میشد میگفت شیطان، کارهای چیزایی که نمیدونه میگه خدا میدونه، خدا میدونه، خدا این کارو کرد، خدا این. بعد هر جا به علتش پی میبردن، مثلا بفهمه ها علت این که طوفان میشه مثلا به هم رسیدن دو نوع درجه دمایی خاص از هوا به هم دیگه حرکت رو ایجاد میکنه، بعد این حرکت شدید میشه مثلا چی، اینجا که میرسه میگفتن ها اینجا دیگه یعنی خدا میرفت عقب، نمیگفتن خدا این کارو کرد، میگفتن این به خاطر این پدیده مادی هم چیزی محقق شد. بعد خب هی کشفیاتشون زیاد شد، خدا هم هی کم 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 رنگ میشه دیگه، چون این خدا همش خدا خدا بود دیگه، یکی یکی هضم میشه، خدا میره چیزی نمونه، همش میشه ال. و با خاطر بعد بین جان بین نجی مثلا میگن آقا اصلا دین کنار ال. اما حالا بیایم تو تفکر اسلام و تفکری که امام محمد باقر و امام صادق علیه السلام که با راه اندازی دانشگاه علمی رو اونو مطرح کردن و چیزی که تو قرآن هست، ببینیم چی میشه. اون چیزی که اسلام میگه اینه که خدا آفرینش کرده، بین عظمت هستی چه، میدونید که نور ستاره هایی که به دست به ما به چشم ما میرسه بعضی بعد از میلیون سال حرکت نور به چشم ما میرسه، حرکت نور خورشید تا زمین چقدره؟ 8 دقیقه تقریبا. چند میلیون سال، چند میلیون سال تو راه نور اون ستاره به چشم ما برسه، یه عظمت. خب میگیم این هستی رو خدا با یک نظام خلق کرده، نظام چی؟ اسباب مسببات. اول الله ایجل امور الا به اسبابها، این هست، یعنی خداوند کارهاشو با نظام علیت، با نظام اسباب مسببات پیش میبره. اصلا خدا هستی رو با این نظام آفریده، یعنی اینکه اگر میبینی وقتی که حرارت بالا میره انبساط ایجاد میشه، خب نگو که خب ما فهمیدیم این حرارت بالا جنبش مولکول رو زیاد میکنه، اینا به هم بیشتر میخورن، بزرگتر میشه شی، اینه علتش ها، خدا رو نگی. اینا خب خود همین خاصیت ها رو، این نظام رو کی آفریده بالاخره؟ این خدا. و هر چی ما این خاصیت ها رو بیشتر کشف کنیم، چی رو کشف کردیم؟ علم بیشتر خدا رو کشف کردیم. یعنی با قاعده این بشه توی اسلام، هر کس هر چه بیشتر بداند، چه در علوم تجربی حتی، چه در زیست و شیمی و فیزیک و هر چی میخوان از اینا بگیریم، و چه در علوم فلسفی، چه در علوم، هر که هر چه بیشتر بداند باید خدا را بیشتر بشناسد، چون او علم خدا را بیشتر میداند. به این قاعده اسلام اینه. بعد اصلا خود خدا به ما میگه که برید آقا دنبال علل اینا رو بررسی کنید. وال وقت نیست. یک آیه مثلا خوبه مثلا آدم بشینه رو هم بحث کنه که از همین کلمه الحمدلله رب العالمین، حالا بعدها اگه فرصت بشه خود همین یک نظام علمی رو برای ما تبیین میکنه. خیلی عجیبه. نگاهی که اسلام داره کجا، نگاهی که بعد اونا با اون دین تحریف شده شون پیشرفت تکنولوژی اینا دارن واقعیت. بعد تو سر ما میزن میگن شما بعد دین تو بذاری کنار، بعد اگه میخوای تکنولوژی پیشرفت بشه بعد دین بذاری کنار، بیایم میخوای به طرف ما بعد اینا رو بذاری کنار، در حالی که اسلام ما سلام نمیکنم تو با این قوت غنی که توی نظام علمیش داره ما رو بی‌نیاز میکنه از اونها. خب من الان مطالبی که میخواستم بگم نصفه هم نرسیده، وقت داره میگذره، اون مطالب مهم رو میگم خدمتتون. صلوات خط بفرمایید. آمین. صلی الله علی آل محمد و عجل فرش. خب این علمی که تا اینجا گفتیم، نگاه به علم تو مسیحیت و نگاه علمی که تو اسلام هست، این دوتا رو دیدید؟ حالا ببینید یه چیز دیگه رو میگیم، تکمله. این رو آیت الله جوادی و آملی خیلی روی این تاکید داشتن و اصلا میگفتن اسلامی شدن دانشگاه و دبیرستان به این نیست که نمازخونه توش را بندازی، به این نیست استادی که میره نمیدونم یک چهره اسلامی داشته باشه، به این نیست که بگید که هر کی وارد دانشگاه میره بعد حتما چادر داشته باشه، به این نیست که قانون وضع کنید برای رعایت شونات اسلام. اسلامی شدن دانشگاه به این نیست. حالا اینا درست هست یا درست نیست و چقدر بد باشه و چطور رعایت بشه اون بحث دیگه، کار به اون نداره. گفتن به چیه؟ گفتن به اینه که سلام علیکم، این فکر و این اندیشه درست بشه. و اون فکر و اندیشه گفتن چیه؟ گفتن این، ببینید دو جمله است، اینو دقت بفرمایید. خدای متعال کلن دو تا چیز برای ما داره، دو تا. یک گفتار. گفتار خدا کجاست؟ قرآن کریم. و گفتاری که معید به تأیید خداست چیه؟ احادیث و روایات. خب یک، آنچه که خدا برای ما داره یک گفتارش هست، دو فعلش هست. فعلش چیه؟ نه دیگه، فعل خدا کار، خلقت دیگه، آفرینشه. چی؟ چی رو انجام میده؟ نه، این فعل خدا، کار خود خدا. ما فعل ما یه چیز دیگه هست. خب کار خود خدا، کار خدا چیه؟ آفرینش. فعل خدا آفرینش، قول خدا قرآن و روایات معید به تأیید خدا. خب حالا ببینید آیت الله جوادی آملی میفرمودن توی حوزه علمیه شما وقتی که داری احادیث و روایات و آیات و قرآن میخونی، وقتی میفهمی او کلام خداست، یه احساس معنویتی در ایجاد میشه. در دانشگاه هم وقتی که تو داری تحقیق میکنی، وقتی که داری رو مولکول داره کار میکنه که این چه اثراتی داره، چه واکنش و کنش اینجا ایجاد میشه، اون رو هم وقتی که تو بفهمی که فعل خداست، و همون معنویت رو ایجاد میکنه. بدونی که تو داری آیت الله ها رو داری بررسی میکنی، نشانه های خدا داری یعنی این باید کار بشه و روی زمینه و فکر بشه. اینه که مسئله رو حل میکنه تو اسلام سازی. تو اسلام سازیه، البته اسلامی شدن دانشگاه، نه اسلامی سازیه دانشگاه. خب این از این مطلب. و مطلب آخر که شاید خب اگه وقت تموم شده که انشالله یک فرصت دیگه اگه توفیق بود مطلب بعدی رو خدمتون عرض میکنیم. انشالله خدا من توفیق علم و دانش شما عنایت بفرماید. صلوات محمدی خب بفرماید.